سلام، من نعنا مشایخی هستم و خوشحالم که با من و رادیو فرکتور در فصل در تکاپوی انسان شدن همراه هستیم. تا اینجا در این فصل ما در مورد این صحبت کردیم که باید احساسات خودمون رو بشناسیم و در درون خودمون اونها رو تشخیص بدیم. اما یک نکته خیلی مهم هست، اینکه ما در این اپیزودها داریم از ابزار کلمه و واژه استفاده می‌کنیم و کلمه فقط برای اشاره کردن به یک مفهوم هست. مثلا کلمه میز در درون خودش تمام اطلاعات یک میز رو نداره، بلکه داره اشاره میکنه به یک چیزی که ما در ذهنمون ازش اطلاعات رو داریم که این چیزی که در ذهنمون ما ازش اطلاعات داریم با عنوان میز ذخیره شده. بنابراین با دونستن تعریف یک احساس، ما در رابطه با اون احساس قرار نمیگیریم و این در حالی هست که ما برای رهایی و در این تکاپو برای انسان شدن نیاز داریم که حقیقتاً در ارتباط با احساساتمون قرار بگیریم. پس بیایید اول ببینیم اصلاً رابطه چیه؟ سعی می‌کنیم اینجا باز از ابزار کلمه و واژه که تنها ابزار ماست نهایت استفاده رو بکنیم تا اشاره درستی داشته باشیم به کلمه رابطه. رابطه در لغت از ریشه ربط میاد و ربط یعنی اتصال و پیوند بین دو چیز. مثلا از هم خانواده های این کلمه که الان داره به معنای واقعیش استفاده میشه ربات صلیبی پاست. ربات ها بافت های محکمی هستند که دو تا استخون رو به هم متصل می کنن. پس رابطه به معنای امروزیش که اشتباهاً استفاده میشه به این شکل که یه چیزی یه ربطی به یه چیزی داره نیست، بلکه اتصال، پیوند و ایجاد یک مجموعه واحد از چند تا چیزه. اینجا رو دقت کنین، ایجاد یک مجموعه واحد از چند تا چیزه. حالا سوال اینه، آیا ما اصلاً با چیزی در این دنیا به معنای واقعی کلمه در رابطه هستیم؟ آیا ما واقعاً چیزها یا آدمها رو در ارتباط با خودمون قرار میدیم؟ برای پاسخ به این سوال، بیایید برگردیم به دهه 90 میلادی که یک آزمایش در حیطه نورساینس یا همون عصبشناسی انجام شد. این آزمایش این طور بود که اومدن تابلوی ورود ممنوع رو سر یک کوچه نصب کردن و این تابلو رو به شکل معمولیش نبود تغییرش دادن. شکل تابلو همون علامت ورود ممنوع بود، ولی زیر تابلو به جای کلمه نو انتری به معنی ورود ممنوع نوشتن not try، یعنی تلاش نکن. در واقع به جای این وسط کلمه یه دونه تی گذاشتن. در این آزمایش از کسانی که این تابلو رو دیدن میپرسیدن این تابلو چی بود؟ میگفتن ورود ممنوع و ازشون میخواستن لحظه برگردن و ببینن زیرش نوشته باید تو یک آن این کار رو میکردن. اونا سر خودشون رو برمیگردونن، بلافاصله میگفتن نوشته نو انتری. نتیجه این آزمایش خیلی جالب بود. عصبشناسان به این نتیجه رسیدند که در اون لحظه مغز سعی نمی‌کنه اطلاعات موجود رو دریافت کنه، بلکه اون چه انتظار داره ببینه رو می‌بینه. در واقع اون واقعیت رو درست مثل تصویری که از قبل از اون واقعیت در حافظش ثبت شده می‌بینه. بعدها آزمایشات بسیار زیاد دیگه‌ای هم این نتیجه رو ثابت کرد که ما انسان‌ها در رابطه واقعی، یعنی در اتصال با واقعیت چیزها و آدم‌ها نیستیم، بلکه با تصویری که از اونها در حافظه داریم ارتباط برقرار می‌کنیم. تصویری که شامل برداشت‌ها و تفاسیر و تعابیر ما از واقعیت میشه. وقتی من یک درخت رو می‌بینم، با اون درخت ارتباطی ندارم، با واقعیت اون درخت ارتباط نمیگیرم، بلکه با تصویری که از یک موجود به عنوان درخت در ذهنم ثبت شده دارم ارتباط برقرار میکنم. در مورد آدم ها هم همینه. در هر لحظه انتظار من از دیدن همسرم همون چیزیه که من دارم ازش میبینم. در واقع اگر من تصویری که از همسرم دارم یک انسان بی توجه، نالایق و چه و چه هست، در هر لحظه انتظار من از دیدن همسرم باز همینه و من همون رو در همسرم تشخیص میدم. من نه واقعیت اون، نه واقعیت این لحظه اون آدم، بلکه اون چه انتظار دارم اون باشه رو میبینم. من با اون در ارتباط نیستم، بلکه با تصویر ذهنی او در رابطه هستم. من با درخت در رابطه نیستم، من با تصویر و توصیفی که از یک درخت دارم در رابطه هستم. خب پس برای در رابطه بودن با چیزها، اتفاقها و احساسات و حتی انسانها یک امر بسیار ضروری لازمه و اون اینه که اول اونها رو از کلمه، واژه، توصیف، تصویر و هر آن چیزی که در ذهنمون ذخیره داریم تهی و خالی بکنیم. ما باید برای در رابطه قرار گرفتن با هر چیزی دانستگی ها رو رها کنیم.
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم، صبحا وقتی خورشید در می آید متولد بشویم، هیجانها را پرواز دهیم، روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره گلنم بزنیم، آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی، ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم، بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم، نام را باز ستانیم از ابر، از چنار، از پشه، از تابستان، روی پای تر باران به بلندی محبت برویم، در بروی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم.
انسان در طول تکاملش کلمه رو اختراع کرد تا در فرایند شناخت بهش کمک کنه. اما از اول قرار نبود جای رابطه رو بگیره، چون اتفاقا انسان‌ها خوب بلد بودن در رابطه با چیزی، با پدیده یا با همدیگه قرار بگیرن. قرار بود سرعت بده، ولی قرار نبود تجربه رو از انسان بگیره. برای رهایی از این سیاه‌چاله کلمه و واژه و دانستگی و برای برقرار کردن رابطه واقعی، بیاید یه تمرینی رو با هم بکنیم. اون تمرین اینه که تصور کنید از یک سیاره دیگه پا گذاشتید روی زمین. هیچ چیزی رو از قبل نمیدونید. یک بار بیایید از چشم‌های یک فرازمینی به پدیده‌ها نگاه کنیم. زمستون امسال این تمرین تجربه شگفت‌انگیز و بسیار لذت بخشی از دیدن باریدن برف رو برای من به همراه آورد. سعی می‌کنم تا جایی که واژه‌ها گنجایش دارن شما رو با خودم همراه کنم در این تجربه. برف داشت می‌بارید و من از پشت شیشه داشتم نگاه می‌کردم. یک لحظه خودم رو جای یک فرازمینی گذاشتم که برای اولین بار روی زمین پا گذاشته. چی می دیدم؟ گلوله های سفید، نرم و خنک که داشتن از آسمون می اومدن پایین. با سرعتی که کم و زیاد می شد. گاهی تون، گاهی کن و بعد از مدتی رنگ همه چیز در پیرامون من به سفید تغییر پیدا کرد. انگار در اون لحظه واقعا من تونستم با برف رابطه برقرار کنم. کشش عجیبی پیدا کرده بودم برای لمس این تیکه های نرم سفید خنک. به خودم اومدم، دیدم چند تا دونه برف کف دستمه و من دارم با تمام وجودم سعی میکنم که این دونه های برف رو کشف بکنم. دقیقا مثل یک فرازمینی که اصلا تا حالا ندیده و حتی اسمش رو هم نمیدونه. نمیدونه که به این چی میگن. اما با یک پدیده جدید مواجه شده و با تمام وجود میخواد اون رو کشف بکنه. لمس این گلوله های سفید نرم خونه کف دستم و نگاه کردن به اون بافت و اون تکسچری که داشت برای من تجربه بسیار عجیبی از برف بود امسال. این اتفاق چند سال پیشتر در مواجهه با تماشای غروب هم برای من افتاد. پسرم کوچک بود. اون موجودی بود از دانستگی‌ها، تصاویر، تعابیر، توهی و خالی. یک بار که داشتیم موقع غروب آسمون تماشا می‌کردیم، تفاوت اون چه من می‌دیدم و اون چه اون می‌دید بسیار برای من عجیب بود. من و اون هر دو در حال تماشای یک صحنه و در حال تماشای غروب بودیم، ولی من در رابطه با اون غروب و اون لحظه نبودم، بلکه در رابطه با تصویر ذهنیم در مورد غروب بودم. تصویرم هم این بود: غروب نارنجی و قرمز، غروبی که آسمون رو پر از رنگ نارنجی و قرمز میکنه. پسرم یه دفعه گفت: اه رنگین کمون. گفتم: کو؟ گفت: تمام آسمون رنگین کمون شده دیگه. و من وقتی که دقت کردم به تفکیک رنگ‌های قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و بنفش رو با اشاره انگشت‌های پسرم تونستم ببینم. من اون روز تازه برای اولین بار متوجه شدم که تا دقایقی از غروب خورشید تمام طیف نور سفید، یعنی تمام طیف نور رنگین کمان در آسمان پیدا میشه. بهتون پیشنهاد میکنم و ازتون درخواست میکنم که این تمرین رو در مورد پدیده ها و انسان های اطرافتون انجام بدید. خودتون رو به عنوان یک فرازمینی فرض کنید که برای اولین بار شاهد این پدیده یا این انسان هستید و بعد با تمام توجهتون و تمام وجودتون سعی بکنید که در رابطه با اون قرار بگیرید. تمام توجهتون رو معطوف به اون کنید. و بعد از اینکه چندین بار این تمرین رو در مورد چیزهای قابل رؤیت مثل پدیده‌های طبیعی و انسان‌ها انجام دادید، برید سراغ احساسات. احساسات به دلیل قابل رؤیت نبودن دسترسی سخت‌تری دارن. برای در رابطه با احساسات قرار گرفتن، سعی کنید فقط حس کنید بدون اینکه بخواید اسمی روش بذارید و از همه مهمتر بدون اینکه بخواید اعتبار سنجیش کنید یا به چیز دیگه‌ای تغییرش بدید.
پرده رو برداریم. بگذاریم که احساس هوایی بخورد. بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که می‌خواهد بیتوته کند. بگذاریم غریزه پی بازی برود، کفش‌ها را بکند و به دنبال فصول از سر گل‌ها بپرد. بگذاریم که تنهایی آواز بخواند، چیز بنویسد، به خیابان برود.
این اینجا سوالی که همیشه پیش میاد اینه که اگر نخوام این احساسات رو تغییرشون بدم، نکنه یه وقت گیر کنم توشون، بمونم توشو دیگه در نیام، نکنه همش غمگین و ناراحت بمونم، افسرده بمونم، نکنه همش در ترس و خشم گرفتار بشم. این سوال یک فرار کردن و بد دونستن این احساسات رو در درون خودش نهفته داره. سوال بعدی اینه که بابا مگه خودت هی نمیگی این احساسات در محدوده فورس هستن و انرژی رو هرز میدن؟ خب چرا پس باهاشون در رابطه قرار بگیریم که تا عمق جونمون اون رو حس کنیم؟ خواهش میکنم از اینجا به بعد رو خیلی خوب و با توجه گوش بدید. اون چه انرژی ما رو تلف میکنه خود این احساسات نیستن، بلکه تضاد میان این احساسات و اون چه ما میخوایم باشه هست. تعارض بین اون چه هست و اون چه باید باشه. این که من خشم دارم ولی این خشم رو در تضاد با این میدونم که خشم نباید باشه. من عصبانیم و چیزی در درون من میگه عصبانی نباش. این که انسان موجودی بیرحم و دارای خشونته، این یه فکته. آنچه که هست اینه که انسان موجودی دارای خشونته. ولی یه تصویر دارم از اون چه باید باشه و اون اینه که خشونت نباید باشه و جامعه باید خشونت نداشته باشه. این تعارضات هستن که انرژی ما رو تلف میکنن، چون نمیذارن ما با واقعیت در رابطه قرار بگیریم و فقط اون چیزی رو میتونم متحول کنم که باهاش اول در رابطه قرار بگیرم. وقتی ما با واقعیت رابطه برقرار نمی کنیم، چطور میتونیم متحولش کنیم؟ در واقع ما با یک چیز موهومی، با یک تصویر اینجوری طرفیم. تاریخ رو ورق بزنید ببینید همیشه خشونت بوده و همیشه هم همه میدونستن که خشونت بده و عدم خشونت باید باشه. خب چرا اصلا این اتفاق پس درست نیفتاده؟ چرا خشونت همچنان هم ادامه داره و حتی بیشتر از قبل و حتی پیچیده تر از قبل، خشونت هایی بسیار پیچیده تر از خشونت هایی که در طول تاریخ داشتیم؟ این تعارض ها، این تضادهای درونی تو فیلم اکوئلیبریوم که به تعادل ترجمه شده خیلی زیبا به تصویر کشیده شده. این فیلم ساخته کرت ویمر هست. داستان این فیلم از این قراره که یک گروه به نام گروه رهجویان تعادل باور دارن که احساس کردن ریشه تمام بدبختی ها و جنگ ها و فقر و فلاکت ها تو دنیاست. اینکه انسان آپشنی داره، توانایی داره به نام احساس کردن. اگر حس خشم و نفرت و حسادتی وجود نداشته باشه، دیگه خبری هم از جنگ و بدبختی نیست. بعد میان یه داروی رو اختراع میکنن که اگر آدم ها این دارو رو صبح به صبح توی گردنشون تزریق کنن، دیگه کلن احساس نمی کنن. یعنی دیگه این توانایی به نام احساس کردن رو نخواهند داشت. اینا همه ی آدم ها رو هم مجبور میکنن که این دارو رو حتما تزریق کنن. یعنی یک قانون میذارن که همه ی آدم ها باید این دارو رو تزریق کنن. حتی المان هایی که احساسات رو تحریک میکنه، مثل شعر و موسیقی و نقاشی و خاطرات و دفترچه خاطرات و اینا رو میرن همه رو از بین میبرن و میسوزونن. را میفتن تو سطح شهر. یه سری در واقع جاسوس دارن، میرن تشخیص میدن که این بابا الان داره احساس میکنه و توی خونش مثلا موسیقی داره، توی خونش نقاشی داره، بعد این نقاشی اصله، پس این خیلی احساسات رو تحریک میکنه، خیلی احساس رو به وجود میاره. میرن توی سطح شهر را میفتن، همه اینا رو پیدا میکنن و همه اینها رو از بین میبرن. با آدم هایی که از این قانون، یعنی از تزریق این دارو سرپیچی میکنن، هم حسابی میجنگن و همیشه برای اونها حکم اعدام رو صادر میکنن، اونا رو میکشن. اونا احساساتی مثل مهربانی و عشق و شفقت رو هم ستایش میکنن. این گروه رهجویان تعادل میگن این احساسات خوبه، آره مهربانی و عشق و شفقت و اینا خیلی خوبه، ولی بهتره عطاش رو به لقاش ببخشیم، چون داره از یه سرمنشأ میاد دیگه، همشون احساسن دیگه، بهتره که اینا رو هم حس نکنی و اینا رو قربانی کنیم تا عوضش ریشه ی جنگ و خشونت رو از بین ببریم. تا جایی که یکی از فرمانده های این گروه رهجویان تعادل اتفاقی یه روز داروش رو مصرف نمی کنه، یعنی همچی که میاد داروش رو توی گردنش تزریق بکنه دارو از دستش میفته میشکنه و اینجا به احساس کردن مبتلا میشه. یه صحنه از فیلم داره که یه خانومی که قرار اعدام بشه چون نمیخواد این دارو رو مصرف کنه و کلی نقاشی و موسیقی هم توی خونش پیدا کرده بودن، داره بازجویی میشه. توسط کی؟ توسط همین فرماندهه که خودشم اتفاقی دارو رو مصرف نکرده. اون خانوم بهش میگه شما دارید با خشونت علیه خشونت میجنگید. شما میخواید دنیا رو از خشونت و نفرت خالی کنید ولی خودتون شدید عامل ایجاد خشونت و نفرت شدیدتر از قبل. چیزی که توی این فیلم به نمایش گذاشته میشه تعصب و رابطه برقرار کردن با یک تصویر ایدئال هست. یعنی یه تصویر ایدئال اینها توی ذهنشون دارن از یک جامعه آرمانی بدون خشونت، روش تعصب دارن و تمام رفتار، تصمیم‌ها و عملکردهاشون رو داره این تعصب و رابطه برقرار کردن با یک تصویر موهومی، با یک تصویر ایدئال پیش می‌بره. این آشنا نیست براتون؟ رفتار تندروها در تمام جهان به این شکل نیست؟ تندروهای مذهبی، تندروهای ملی‌گرا. اگر از هر کدوم اینا بپرسیم هدفتون چیه، قطعا از واژه‌هایی مثل عدالت، صلح، برابری و عشق استفاده می‌کنن. یه فیلم دیگه‌ای هست به نام ستیق اره‌ای یا ستیق جهنمی که دقیقاً برعکس این فیلم داره احساسات رو به نمایش می‌ذاره. این فیلم در مورد یکی از سربازای جنگ جهانی دومه. داستانش هم در واقع واقعیه، یعنی از روی یک داستان واقعی ساخته شده. توی این فیلم یه نفر که به خاطر مشاهده خشونت در پدرش خشونت رو تجربه کرده و در واقع خشونت رو بعد در درون خودش متحول کرده و دیگه خشونت در وجود خودش نیست، تصمیم میگیره به جنگ بره. یادمون باشه که ما توی این اپیزودها داریم به همین سمت میریم، اینکه احساسات رو اول بتونیم تشخیص بدیم، در رابطه باهاشون قرار بگیریم، تجربه کنیم تا بتونیم متحولشون بکنیم. این پسر توی این فیلم پدری داشته که یکی از فرماندهان جنگ بوده و خشونت بسیار بالایی رو در درون خودش حمل می‌کرده و خب آرمانش هم همین بوده که دنیا رو بخواد سراسر صلح فرا بگیره و پیروزی و از این حرفا. این پسر وقتی که این خشونت رو تشخیص میده در خودش و بعد میتونه متحولش بکنه، زمانی که جنگ جهانی دوم میشه تصمیم میگیره به جنگ بره، جنگی که پر از خشونت و ترس و نفرته. این آدم خشونت رو انکار نمی کنه و فریاد آهای آدم ها خشونت بده، خشونت نداشته باشیم رو هم سر نمی ده. در ستایش عدم خشونت هم کلن چیزی نمیگه، یعنی نمیگه که صلح بسیار خوب است و اینطوری هست و اونطوری هست. اون به جنگ میره ولی هرگز تفنگی در دست نمیگیره. اون میره توی جنگ و یک نیروی امدادگر و یک نیروی نجاتگر میشه. اون وارد یک عملیات بسیار خطرناک، اسم این عملیات همین ستیق اره‌ایه، وارد این عملیات میشه که این عملیات بسیار خطرناک و بسیار گسترده است. ولی اون با چه نیرویی وارد این عملیات میشه؟ با نیروی عشق و شفقتی که در درون خودش داره. به عنوان یک امدادگر وارد جنگ میشه و سهم خودش رو از این خشونت متحول میکنه. نه با جنگیدن علیه خشونت، بلکه با در رابطه قرار گرفتن با خشونت و نیروی عشق در درون خودش. برای تغییر دادن خودمون و تغییر دادن جهان باید با اون چه هست در ارتباط قرار بگیریم. ما برای انسان شدن باید اون چه هستیم رو قبول بکنیم، اون چه هستیم رو ببینیم و باهاش ارتباط بگیریم. رابطه با واقعیت، نه با تصویرها یا از اون بدتر با ایدئالها یا اون چه باید باشه یا اون چه باید باشیم. بیایید اون چه باید باشه رو رها کنیم تا بتونیم با آنچه هست رابطه برقرار کنیم. ریشه خشونت در وجود هر انسانی دقیقاً همین تعارض هست. تعارض میان آنچه هست و آنچه میخواهد باشد. آنچه هست و آنچه باید باشد. به محض ارتباط با آنچه هست، نیمه مکملش در دسترس قرار میگیره. وقتی با خشونت درونمون رابطه میگیریم، عدم خشونت و صلح قابل دسترس میشه. ما وقتی با ترس درونمون رابطه برقرار میکنیم، عشق در درونمون در دسترس قرار میگیره. وقتی با غم و اندوه درونمون متصل میشیم، شادی و رضایت در دسترس قرار میگیره. اگر این دوتا فیلم رو ندیدید، از اینکه من این دوتا فیلم رو اسپویل کردم عذر میخوام ازتون، ولی خواهش میکنم این دوتا فیلم رو ببینید، با فاصله کم هم از هم دیگه ببینید و به این سوال فکر کنید: نماد اون دارو تو فیلم تعادل در دنیای امروزی چیه؟ اون چیه که مثل اون دارو ما رو هر روز وادار میکنه که به خورد خودمون بدیم تا مثل یک ربات بشیم؟ نیازی هم نیست سریع برای این سوال جواب پیدا کنیم. بیایید در این نادانستگی بمونیم و از نادانستگی نترسیم. وقتی ما برای هر سوالی بلافاصله دنبال جواب میگردیم، به دلیل اینه که از نادانستگی میترسیم. ولی ارتباط برقرار کردن با نادانستگی نیمه دیگرش که خرد هست رو در دسترس ما قرار میده. با نادانستگی رابطه برقرار کنیم تا جواب و دانستگی برامون نمایان بشه، وگرنه فقط با تصویری از دانایی مواجه خواهیم شد، تصویری که غیر واقعیه. این اپیزود رو من با جمله ای از سقراط پایان میدم. سقراط میگفت: تنها فرق من با شما در اینه که من میدونم که نمیدونم.